الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين هر وردگار که علم بی نهایت و همه ارزیابی های او نسبت به کل موجودات و همه حقایق دقیق ترین و صحیح ترین ارزیابیه. وقتی در قرآن مجید مردم مؤمن رو و مردم بیدین رو ارزیابی میکنه، از مردم مؤمن چه مرد چه زن تعبیر میکنه به انسانهای زنده. زنده یعنی موجودی که همه آثار مثبت رو داره. اما از انسان‌های بیدین، یعنی جدای از واقعیات و حقایق اصیل، تعبیر میکنه به میت. البته تعبیرات دیگری هم داره در ضمن بحث براتون عرض میکنم که با این تعبیر میخواد بگه بیدین بارش بار منفیه. یه معدن ضرره، یه معدن شره، یه معدن زیانه، یه معدن خسارته. حالا تا ببینی در زندگی چه میدانی در اختیارش. یه وقت وجودش فرعونه و یه میدانی به اندازه کشور مصر در اختیارشه، او به اندازه اون میدان شر داره، ضرر داره، بدون این که توضیح بدم ضررهای وجود او رو در اوائل سوره قصص بیان میکنه. اینا مهمترین درساییه که قرآن به ما میده، که یه وقت به طرف بیدین شدن سوق پیدا نکنیم. ای بیدین بشیم میشیم معدن زیان، هم برای خودمون، هم برای زن و بچه‌مون، هم برای دیگران. این طبع بیدینیه، علاجی هم نداره جز دیندار شدن. ببینید حر ابن یزید ریایی کربلا اگه توبه نکرده بود یه قاتل بود و در قتل بهترین انسانهای تاریخ جهان شرکت کرده بود. مگه این 30,000 نفری که در قتل این 72 نفر شرکت کردن، این 72 نفر انسانهای معمولی بودن؟ پیغمبر اکرم می‌فرماید آقای تمام مردم عالم شهیدانم، یعنی با ارزشترین انسانهای عالم، چون اومدن برای ماندگاری حق از جان و مالشون گذشتن. آقای تمام مردم عالم شهیدانم، آقای تمام شهیدان عالم این 72 نفر کربلا هست. این ارزیابی پیغمبره. یعنی شما نه نمونه اینا رو پیدا کن نه بالاترش. در تاریخ بشر هم وزن اینا رو پیدا نکن نیست، بالاترشون هم پیدا نکن نیست. ما شهید خیلی داریم در تاریخ، ما در همین تاریخ شیعه شهیدان خیلی با عظمتی داریم، مثل کمیل ابن زیاد نخعی، مثل میثم تمار، مثل حجر ابن عدی، مثل عمر ابن حمد خزائی. اینا شهدای بسیار با ارزشی هم، مثل شهدای بدر، ولی هیچ کدوم هم وزن شهدای کربلا نیستن. یقینن بالاتر از اونا هم نمیشه پیدا کرد، نیست. یه جمله ای دارن ابی عبدالله شب عاشورا که ارزیابی کردن اصحابشون رو، غیر ارزیابی اهل بیتشون، خیلی ارزیابی عجیبیه. فعینی اینو سنی و شیعه نقل کردن، فعینی لا اعلمو اصحابم خیرم من اصحابی. من از زمان آدم تا روز قیامت بهتر از اصحاب خودم رو خبر ندارم. یعنی اگه وجود داشت من خبر داشتم، چون علم من به گذشته و به آینده فراگیره. اگه فراگیر نبود که امام نبود، مأموم بود. یه امتیاز امام اینه که علمش فوق علم همه مردم باشه تا قیامت، ولی واجب الاطاعه نمیشد. چرا امام اطاعتش بر همه امت تا قیامت واجبه؟ چون فوق همه امت. لا اعلمو، من خبر ندارم، یعنی موضوع علم من وجود نداره. اگر وجود داشت که من خبردار می شدم. پس در گذشته عالم و در آینده عالم بهتر از این 72 نفر وجود نداشتن و وجود هم نداره. مقایسه کردن دیگر شهیدان با اینا یه مقایسه اشتباهیه و نباید هم مقایسه کرد. درست؟ اگر حر ابن یزید ریاهی از اون موضع فکری و اخلاقی و عقیدتی بر نگشته بود و مونده بود، میشد قاتل بهترین انسانهای تاریخ. یقینا. ولی به توفیق الهی، به عنایت الهی، به رحمت الهی از اون حدود، یعنی حدود شیطانی و ابلیسی برگشت و وارد حدود الهی شد و شد از اولیاء الهی و اصفیاء الهی. تو زیارتنامه اصحاب میخونیم یا اولیاء الله و عبدا، یا اصفیاء الله و احباء الله. بله، اگه آدم در بیدینی بمونه پستیش، کوچیک بودنش، منفور بودنش، مغزوب بودنش علاجی نداره. معدن همه پستی هاست. مگه دراد از اون حالت که حر ابن یزید در اومد، همه گذشتش از بین رفت و یه آینده ابدی سعادتمندانهی پیدا کرد که مورد زیارت امامان بعد، اولیاء بعد، علمای بعد و شیعیان تا روز قیامت شد. آدم دیندار در ارزیابی پروردگار معدن ارزش هاست. یعنی این ارزش ها به خاطر اون ایمان از وجودش طلوع میکنه، حبس نمیمونه. حالا آیات در این زمینه خیلی عجیب، شما یادتون بمونه همین امشب که رفتیم خونه آیه 177 سوره بقره رو بخونید، 10 آیه اول سوره مؤمنون رو بخونید، آیات آخر سوره فرقان رو بخونید، آیات اواخر سوره مبارکه معارج رو بخونید. در این آیات خدا از مؤمن صحبت کرده. مؤمن مثل چشمه است، میجوشه. ارزش های مؤمن نمیتونه حبس باشه، نمیشه. این ارزش ها به خاطر قدرت ایمان فوران میکنه. برای خودش مؤمن اهل تولید خیر، برای زن و بچهش اهل تولید خیر، برای مردم اهل تولید خیره. بستگی به این داره که چه میدانی در اختیارش باشه. در محدوده همون میدان اهل خیر. و اگر اینی که من میگم دیدم و این جزء شنیده هم نیست، جزء خونده هم نیست، اینو دیدم، یکی دوتا ستا هم نه، تو دوره عمرم نمونه خیلی دارم بخوام براتون بگم، یک کتابه تو این خاطرات 1700 صفحه‌ایم به بخشش اشاره کردم. اهل ایمان اصلا نمیتونن ارزش های خودشون رو حبس بکنن. اگر یه روز تا غروب آفتاب خیری رو نتونن انجام بدن، یعنی جاشو پیدا نکنن یا موردشو پیدا نکنن، شب بشه خوابشون نمیبره، حالا اون وقتی که تلفن نبود، بلند میشن از خونه میزنن بیرون، میزدن بیرون این کوچه اون کوچه اون کوچه این محل، بالاخره باید یه موردی رو گیر میآوردن، صدای ناله‌ای رو میشنیدن، یک غمناکی رو میدیدم، یه آدم ناراحتی رو مشاهده میکردم، تو کوچه با کنار دیوار بغلش وای میستادم یا رو خاک پیشش مینشستم و بهش میگفتن راحت با من درد دل. مشکلش رو شبانه حل میکردن، بعد میومدن خونه به خانومشون میگفتن حالا شام ورده بیار، چون من از صبح که رفته بودم در مغازه کار خیر گیر نیورده بودم، شام برام عین زهر عقرب بود، حالا خدای کار خیر با دستم اجرا کرد، حالا ساعت یک نصف شب، دو نصف شب، الان این کار، این شام برام این غذای بهشت. این یه مورد از مواردی که بود. یه مورد دیگه تو همین تهرون، من یه رفیق داشتم سواد نداشت، به زحمت میتونست با خودکار رو کاغذ یه عددای کمی رو پشت سرم بینیمیست، مثلا 2520 تومن اول دو رو می نوشت، بعد پنج رو می نوشت، بعد دو رو می نوشت، بعد صفر رو می نوشت، بعد یه دونه ت بغلش می کشید، یعنی این 2520 تومنه. این راننده کامیون بود دیگه، به خاطر کمردرد و دیسک نمیتونست پشت کامیون بشینه، کامیون رو داده بود به شاگردش، گفت تو بار ببر تهرون به اصفهان به مشهد به کرمان به بندر، برده بودش محضر، دو دونگ کامیونم به نامش کرده بود، زیر دست خودشم تربیت شده بود، بچه امینی بار اومده. ما میتونیم امین بار بیاریم، کار شاقی نیست. تربیت کردن کار شاقی نیست، خودت امین باش، زیر دستت امین بار میان. تو خانم با حجاب با عفت با عصمتی باش، دخترت مثل خودت میشه. تو پدر مهربان امین پاکی باش، بچت پاک و امین و مهربان بار میاد. اگه به طور رفیق بدن بخوره دو رو بد میشه، دوباره بر میگرد. این دیگه خودش نمیتونست پشت ماشین بشینه، ولی درآمد کامیونش خوب بود چون رفیقش و رانندش پاک بود، امین بود. درآمد کامیون رو می آورد مطابق دو دونگ، پول به اون راننده می داد، چهار دونگ هم خودش برمی داشت، چهار دونگ هم از زندگیش اضافه بود، اضافه رو می داشت تو جیب بغلش. روزا میمد دم گاراژ، گاراژشم من بلد بودم، گاهی میرفتم دم اون گاراژ میدیدمش، به دیوار گاراژ بر خیابون تکیه میدم. هشت صبح تا دوازده صبح خستم که میشد میرفت در یکی این مغازه های بر گاراژ میشست، صاحب مغازه میگه اگه چای دم کرده یه چایی به من بده، من خسته شدم، یه چایی میخورد و دوباره میمد بیرون. به دیوار تکه میداد تا یکی میومد رد بشه، میدید چهرش در همه، میرفت جلو سلام میکرد، بغلش میگرفت میبوسیدش، میگو بر من تعریف کن قیافت چرا گرفته، میگو نه ممنونم، میگو ممنون که هستم، متشکر که هستم، قیافت چرا گرفته، ممنون که هزار دفعه ممنون باش، ده هزار دفعه متشکر باش، این رنج منو رد نمی کنه. چته بارها منم باش همکاری داشتم، میگو زنم بیمارستان زایده پول ندارم ترخیصش کنم، میگو مشکلی کدوم بیمارستان فلانجا، میگو بی با هم بریم، یه تاکسی میگرفت میرم بیمارستان. اون زمان مثلا 40 تومن 35,000 تومن پول بیمارستان بود، پول بیمارستان رو میداد، میگو دست خانومت و بچه رو بگی برده ببر خونتون، این 30 تومن هم بگیر، این چند روزه که خانومت خونه است دید و بازدید میکنن قوم خیشات، میوه بگی، نون بگی، چایی بگی، قند بگی. دوباره میومد به دیوار تکه میداد، یکی دیگه میومد رد بشه، دوباره میدید قیافه گرفته است، میرفت جلو سلام میکرد، بغلش میکرد، میبوسیدش. این اخلاق مؤمنه با. من بخوام روایات غیر آیات، روایات درباره مؤمن رو بخونم، همین امشب یه روایت در باره مؤمن براتون بخونم. پیغمبر میفرماد مؤمن 20 خصلت داره و نمیتونه این خصلت ها رو حبس کنه، نمیشه. یعنی ایمان فشارش مثل فشار چشمه میمونه، فشارش مثل فشار خورشید میمونه. یه نصیحتی پروردگار به حضرت مسیح داره، خیلی نصیحت جالبی، خیلی. ای کاش این نصیحت رو تابلو میکردن تو همه اداره ها، میزدن در همه مغازه ها، میزدن تو همه مترو ها، میزدن تو همه اتوبوس ها، میزدن تو همه مسجد ها و حسینی ها، میزدن. آدرسش هم جلد 77 بهار الانوار. خدا به حضرت مسیح میفرماید صبح از خونه که میری بیرون مثل خورشید باش. اول صبح که طلوع میکنه هیچ خونه ای رو استثنا نمیکنه. این نصیحت جالب. خدا با نمیگه خورشید این خونه یهودیه، به این نمیتابه، این خونه خونه مسیحیه، نمیتابم، این خونه خونه زردوشتیه، نمیتابم، این خونه خونه بیدینه، نمیتابم، اما این خونه خونه مؤمنه، نه اینجا رو میتابم. مسیح خورشید که میتابه به تمام خونه ها میتابه. مثل خورشید باش. از خونه میری بیرون تا غروب که برمیگردی خیرت به همه برسد. من این مؤمن اینه. امام صادق هم مکه برمیگشت، نزدیک مدینه بود، هوا 54-5 درجه گرم بود. من این گرما رو دیدم مدینه، داشتم از بین میرفتم، خودم رو به زحمت رسوندم توی مسجد قدیمی کهنه، یه کولرگازی باز بود، یه ساعت خوابیدم پای اون کولرگازی تا نفسم اومد زنده موندم. یه کسی رو خاک افتاده بود دوش میمرد. امام دید تا از شطور پیاده شه و بره بالا سر این بنده خدا مرده. یه کسی پیاده بود آب داشت، امام صادق فرمود بودو بالا سر این آب بریز تو حلقش. گوی ابن رسول الله من اینو میشناسم از مسیحی های مدینه است. فرمود من به دینش کار ندارم، انسان تشنه است داره میمیره، عجله کن. این ایمانه، نمیشه حبس بمونه. ارزشها رو طلوع میده. یعنی من اگه اینجوری نباشم، اینا میزانهای الهیه، باید بدونم یا مؤمن ضعیفی هستم یا هنوز مؤمن نشدم. اما اونی که دین نداره مرده است، ضرر داره، بوی بد داره، حرکات بد داره، زیان داره، شر داره، حالا باید دید چقدر میدون در اختیارش. یکی بیدینه اندازه کشور مصر در اختیارشه. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفتا منها یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. درسته؟ تو سوره قصص یک آیه. نشون میده که این بیدین قاتل بچه های مصر بود، نشون میده این بیدین زنان مصر رو دوچار داغ کرد، نشون میده این بیدین هر فسادی داشت، نشون میده این بیدین مردم مصر رو گروه گروه کرد به جون هم انداخت، نشون میده این بیدین خود رو از همه برتر به حساب آورد و کل مردم رو پست قلم داد. اما چند سال قبل تو همین مصر یه نفر حاکم این مملکت شد، یه نفر که در این مملکت 7 سال برف و بارون قطع شد، یه قحطی همه جانبه حاکم بر مملکت شد، قبل از اینکه این قحطی شروع بشه بر اساس یه خوابی که شاه مصر دید ایشون این خوابو تعبیر کرد، اومد تمام انبارای کشور رو از آذوقه تو 7 سال فراعونی پر کرد. یه جوان الهی مسلک، یه جوان خدایی مسلک پر کرد. قحطی که شروع شد اجازه نداد یه مرد، یه زن، یه خونواده تو اون 7 سال قحطی یه صبحونه‌شون لنگ بشه، یه نهارشون لنگ بشه، یه شامشون لنگ بشه، یه کسب و کار ضعیف بشه. 112 آیه در قرآن به خاطر گل جمال این جوان خدا در قرآن نازل کرد. یه جوان دیندار، اسمش هم همتون بلدین، یوسف. ببینید یه دیندار واقعی در مصر کار اومد، 7 سال قحطی نذاشت به قول شما آب تو دل مردم تکون بخورد، تازه به بیرونی هم کمک داد. 7 سال. دین کلید حل مشکلات دین، اما اگه این دین در من باشه، اگه نباشه نه کلید حل مشکلات، نه پیران بیعقی کلید حل مشکلات، نه 50 سانت موی صورت کلید حل مشکلات. دین کلید حل مشکلات. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی. صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش آیین، هر که خوش اخلاق خوش آیین بود. دین، اگر 70 میلیون نفر همه دیندار باشن، همه، والله قسم آفتاب به غروب نمیرسه که احدی از این 70 نفر با داشتن مشکل وارد خونه بشن و خجالت زن و بچه رو بکشن. محاله، امکان نداره، امکان نداره. زور که می شد این رفیق من می رفت نماز جماعت، بعد می رفت خونه نهار، 4 بعد از ظهر می اومد تا نماز مغرب باز به دیوار تکه می داد، باز هر غمناکی رو می دید می رفت سراغش، مشکل حل می کرد. دیندار اینه در ارزیابی پروردگار. همه ارزش‌های اخلاقی را هم در حد خودش داره. اون داستانی که در جلسه قبل وعده دادم بگم نشد جلسه قبل بگم، امشب اگه براتون نگم باز فرصت از دست میره. از اولین حاکم بنی عباس برای ابراهیم ابن سلیمان ابن عبدالملک که یادم با سوادی بود اما کارمندان بنی امیه بود، اماننامه گرفتن که اگر پیدا شد حاکم بنی عباس عبدالله صفاح نکشتش. اونم اماننامه داد. البته بنی امیه رو داغون کردن، همه رو کشتن، مرد و زن و بچه و کودک و هر چی بود. به این یه نفر که امان نامه دادم چون خیلی شغل دولتی نداشته، مثلا جاد داشت که اگه پیداش کردن اعدامش نکنن. خب از مخفیگاه بیرون اومد و برای اینکه پای امان نامه رو محکم کنه اومد بغداد تو دربار اولین حاکم بنی عباس. یکی چند روز که گذشت عبدالله صفاح بهش گفتش که ابراهیم ایامی که مخفی بودی و بعد از مخفی که در اومدی اینو میشه بر من تعریف بکنی؟ چی شد؟ چی بهت گذشت؟ گفت بله میشه تعریف کن. گفت تعریف کن. گفت ما وقتی حکومت بنی امیه کمر شکست، اغلب کشته شدن، نابود شدن، من با لباس مبدل با قیافه تغییر داده شده ناشناس اومدم در ده بحیره یا بحیره، من فرصت نکردم ضبط لغتشو ببینم، یه دهی بود تقریبا آخرای شهر کوفه که اونجا من خیلی ناشناس بودم، نمیشناختن منو. یه خونه کاگلی قدیمی یه اتاق گرفتم به عنوان اینکه من مسافرم و یه مدتی اینجام و وضعم خوب نیست و پول ندارم و فقیرم و چیزی هم از شما نمیخوام، من با نون خالی خودم رو اداره میکنم تا حالا کار گیرم بیاد. خیلی هم حوصلم سر رفته بود، روزا می رفتم رو پشت بون، چون ده مشرف به بیابون بود بیابون رو تماشا می کردم. یه روز دیدم یه تعداد سوار دارن میان، سواران ورزیده با اسبان نفسدار به طرف کوفه. من ترسیدم، به فکرم اومد که چون دنبال سران بنی امیه میگردم اینا مأمور گشتن دنبال منن و منو میخوان پیدا کنن، در حالی که من اشتباه فکر کردم از دنبال من نمیگشتن، ولی من اینجور فکر کردم. اینا که رد شدن منم پشت بون اومدم پایین با همون لباس ناشناس با اون قیافه ناشناخته اومدم طرف کوفه، از کوچه پس کوچه های کوفه و محلات گذشتم، دیدم یه در بزرگی باز، یه حیات خیلی بزرگ با صفایی، وارد اون حیات شدم، دیدم که تو این حیات اتاقای متعددیه، کسی هم جلو منو نگره، در یه اتاقی باز بود، رفتم تو اون اتاق نشستم، گفتم اونو بالاخره صاحبونه پیداش میشه یه طوری میشه. بعد یکی دو ساعت دیدم که یه اسب سوار قدرتمند وارد حیات شد و اسبشو بست و اومد تو اتاق، سلام کرد و من جوابشو دادم، گفتش که شما، گفتم مهمانم و پناهنده به شما، جا ندادم، گفت تشریف داشته باش، به غلامانش دستور داد صبحونه کامل، نهار کامل، شام کامل، لباس نو بیارید عوض بکنه، پذیرایی کامل ازش بکنه، کاری هم به کارش نداشته باش. گفت افش در رو گذشت، این آقای صابخونه هر روز با یه تعداد سوار میرفت، بعد 4-5 ساعت عرق ریزان و خسته برمیگشت. یه روز که اومد آب خورد و یه خود خونکش شد، گفتم آقا شما انگار دنبال گم شده ای میگردی. و بله دارم ایمان رو میگم، ایمان چی کار میکنه؟ گفت بله. گفتم دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال قاتل بابام. من خیلی به بابام علاقه داشتم، بابام آدم خوبی بود، بابام در درگیری با یه نفر کشته شد. گفتم قاتل بابات کی بوده؟ گفت ابراهیم ابن سلیمان ابن عبدالملک. دیدم قاتل باباش من بودم، در با پای خودم به سلاخونه اومدم، بهش گفتم که قاتل باباتو میخوای معرفی کنم؟ گو نشستنشو عوض کرد و گو آقایی میکنی، بزرگواری میکنی، کی معرفیش میکنی؟ گفتم همین الان. گو کیه قاتل بابای من؟ گفتم من ابراهیم ابن سلیمان ابن عبدالملک منم. گو شوخی میکنی؟ گفتم به خدا شوخی نمیکنم، پدرت این بود، قیافش این بود، لباسش این بود، نشونی های باباشو که دادم یقین پیدا کرد که بله قاتل باباش منم. حالا دین چی میگه؟ دین میگه اگه قاتل پدرتو گیر آوردی و صاحب خون تویی، صاحب خون تویی. سه تا کار میتونی بکن، قرآن میتونی قصاص کنی، او رو بکشی به جای خون بابات، یک، یه حکم نداره خود، میتونی دیه بگیری، پول خونه بابا تو 1000 مثقال طلا حالا به قیمت اون زن، و میتونی ببخشش، و اگر عفو بکنی بهتره. اینو خدا، این خدا خودش مهربانیش بی نهایته، عفو رو بیشتر دوست داره. یک قاتل رو عفو کن بهتره. دو، این صریح قرآن تو سوره توبه است، به پیغمبر میگه اگر مشرکی، یعنی بت پرست، یعنی ضد خدا، یعنی مخالف خدا به تو پناه برد، ان احد من المشرکین استجارک فاجره، پناهش بده، نگی به خوابونش لب جوب سرشو ببرد. به من گفتش که ابراهیم تو قاتل بابای منی ولی پناهنده به منی، من حق ندارم پناهنده رو بکشم. یک، اون چه که حق به منه اینه که من قاتل بابامو طبق دستور خدا گذشت بکنم، ولی میدونم تو خونه منم دوست نداری بمونی، چون دیگه دلت نمیاد اینجا بمونی، پیش خودت میگه هر روز من باید قاتل بابامو ببینم. گو آره مشکلمه که هر روز تو رو ببینم، ولی تو هم از خونه من میخوای بری، خودت میخوای بری، من بیرونت نمیخوام بکنم، من پناهنده رو بیرون نمیکنم، اما چون میخوای از خونه من بری، فراری بودی، تو ده بودی، پول نداری، من 1000 دینار طلا بهت میدم که هر جا میخوای مسافرت بری پول تو جیبت باشه، دست تو پیش این و اون دراز نکن. این از آثار ایمانه، آدم قاتل باباشو ببینه، ببخشه، 10 روزم ازش پذیرایی بکنه، گذشتم بکنه، بعد بهش بگه خودت میخوای بری برو، من بیرونت نمی کنم، بعد بگه 1000 دینار پولم بهت میدم که خرجی رفتن داشته باشی. مؤمن مثل خورشیده و همه میتونه. و جمله شب اول منبر رو بگم، نه اون خیلی زیباست، المؤمن حیون، مؤمن زنده است، مؤمن زنده است. قدیمی های دعای خوبی داشتن یادتونه جوونا؟ شما پیر مردم یادتونه؟ خیلی دعای باحالی بود تو خداحافظی ها، آقا جون خداحافظ، پدر خداحافظ، رفیق خداحافظ، حاج آقا خداحافظ، میگو زنده باشی، این معنی داشت زنده باشی، که ما زنده بودیم، تحصیل حاصل که نبود، زنده باشی یعنی برو مؤمن باشی، برو اون آثار انسانیت درت ظهور بکنه، برو مؤمن باشی. خدایا به حقیقت زینب کبرا ما رو به حیات ایمانی زنده بدار.
آمین.
من این چند سالی که از عمرمون مونده، حالا همسنای من که معلومی چقدر دیگه از عمرشون مونده باشه، نمیدونم، خیلی همسنهای من میرن خونه دیگه فرد شب نمیان اینجا، مهمونه به زهران مثل خود من، منم نمیدونم، اما اونایی که عمر بیشتری دارن، بعد نمازاتون دعا بکنید خدا همه آثار ایمانو بهتون بده که با دست پر وارد عالم محشر بشین. یکی از موارد دست پر که از اون موارد و سرمایه های بسیار عظیمه، گریه بر ابی عبدالله علیه السلام، خیلی سرمایه است، خیلی. تو این روایات بسیار قوی و با سند اونه که گریه کنای بر ابی عبدالله قیامت سه تا سرمایه دارن: یکی رحمت خدا، یکی مغفرت خدا، یکی شفاعت ما اهل بیت. این خیلی سرمایه است. خب یه سوالم از شما بکنم امشب، کدوماتون دختر دارید؟ من دو تا دارم. حالا کدوماتون دختر کوچیک دارید؟ بعضیاتون دارید. این اتفاق براتون افتاده؟ من وقتی دخترم کوچیک بود برام این اتفاق افتاده. دختر کوچیک با داداشش که درگیر میشه، حالا داداشه مشت میزنه بهش یا دعواش میکنه، بابا نیست خونه، میره یه گوشه اشکش میرزه، میگه بذار بابام بیار. از روز یازدهم تا شام تازیانه خورد، کعب نی خورد، سیلی خورد، همش پیش خودش میگو بابام بیاد. این سختی ها رو براش تعریف میکنه. بالاخره باباش اومد، اما با پا نیومد، بابا با سر بریده اومد، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد، کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدن وای من، رفتی و مازار به دوران شدیم، دستگش فتنه عدوان شدیم، هم بابا رفتی با ما چگونه معامله کردن.